ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در انفجاری در یک نانوایی در هند دست کم 8 تن کشته و 33 تن زخمی شدند. باراک اوباما نماینده آمریکا در سازمان کنفرانس اسلامی را منصوب کرد. و فاطمه کروبی در نامه‌ای با آیت الله علی خامنه‌ای از دستگیری و شکنجه فرزندش در 22 بهمن و تهدید به تجاوز به او سخن گفت. ساعت 21:09 شب، ببخشید، ساعت 12 به وقت تهران، 21:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ پایتخت جمهوری چک، صدای رادیو فردا را از همین شهر می‌شنوید. امروز یک شنبه 24 بهمن ماه 1388 خورشیدی برابر با 13 فوریه میلادی است. در مجله نیمه شب امشب در 30 دقیقه پیش رو، در یک ساعت پیش رو، شما شنوندگان این مجله با من مرتاد قاسمفر همراه خواهید بود. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید. اما ابتدا سری بزنیم به دنیای خبر. پارسا شمس در استودیو خبر با من است تا شما را در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان بگذارد.
با سپاس، شب بخیر شنوندگان عزیز. در انفجاری در یک نانوایی در شهر پونه در غرب هند دست کم 8 تن کشته و حدود 33 تن زخمی شدند. این نانوایی که صاحبان یک شهروند آلمانی است در نزدیک محل قرار دارد که محل رفت آمد توریست های خارجی است. به گفته یک از مقامات رسمی هند دست کم 4 تن از مجروحان خارجی هستند، ولی تابعیت کشته شدگان هنوز اعلام نشده است. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده نماینده آمریکا در سازمان کنفرانس اسلامی را منصوب کرد. رشاد حسین با هدف ترمیم روابط آمریکا با جهان اسلام به این سمت منصوب شده است. رشاد حسین که هندی تبار و در حال حاضر یکی از مشاوران کاخ سفید است، پیشتر دادستان دادگستری آمریکا بوده است. باراک اوباما در پیام ویدیویی به 7 کنفرانس سالانه گفتگوی آمریکا و جهان اسلام که در دوحه پایتخت قطر برگزار می شود، خواستار همکاری بیشتر و عمیق‌تر جهان اسلام با دیگر کشورها شد. فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی در نامه‌ای با آیت الله علی خامنه‌ای نوشته خشونت طلبان و اوباشانی که به دستور آنها عمل می‌کنند پس از دستگیری پسرش علی در راهپیمایی 22 بهمن او را به مسجدی برده و در آنجا پس از پی بردن به هویتش به شدت کتک زده و تهدید به تجاوز کردند. آنها سپس گفتند اگر او 24 ساعت دیگر در آنجا می‌ماند جنازه اش را تحویل می‌دادند. فاطمه کروبی افسوده علاوه بر ضرب و جرح شدید فیزیکی، زشت‌ترین دشنام‌ها را به علی و پدر و مادرش دادند. خانم کروبی گفته این نامه را نه تنها از روی دلسوزی، پیش از آنکه کامران‌ها و محسن‌های دیگری زیر شکنجه این افراد بی‌مسئولیت جان دهند و حیثیت کشور و نظام را به چالشی اساسی بکشند نوشته است. تیم ملی کریکت افغانستان با پیروزی بر تیم امارات متحده عربی برای نخستین بار به جام جهانی کریکت راه یافت. در این بازی که در امارات متحده عربی انجام شد، تیم افغانستان با کسب 101 امتیاز تیم امارات که میزبان این بازی ها بود را مغلوب کرد و به جام جهانی راه یافت. افغانستان پیش از این با شکست ایرلند، اسکاتلند و آمریکا قهرمان گروه اول مسابقات شده بود. با پیروزی افغانستان بر امارات و غلبه ایرلند بر هلند، دو تیم افغانستان و ایرلند به جام جهانی راه یافتند. جام جهانی کریکت قرار است در آوریل 2010 در جزایر غرب هند برگزار شود. قانونگذاران پارلمان جمهوری آذربایجان با تغییر قانون رسانه‌های این کشور هر گونه فیلم برداری، ضبط صدا و عکس برداری بدون اجازه را ممنوع اعلام کردند. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده این تغییرات به 5 قانون اصلی مطبوعات جمهوری آذربایجان اضافه شده و شامگاه روز جمعه به تصویب رسیده است. طرفداران و فعالان آزادی بیان و حقوق بشر از الهام علیف رئیس جمهوری آن کشور خواستند جلوی اجرای این قانون جدید را بگیرد و اجازه دهد این موضوع در میان مردم و رسانه‌ها مورد گفتگو قرار گیرد.
با سپاس از پارسا شمس. اما در مجله نیمه شب امشب خواهید شنید. فاطمه کروبی طی نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای از ضرب و شتم شدید فرزندش خبر داد. گزارشی در این باره خواهیم داشت. سازمان عفو بین الملل گزارش ایران از وضعیت حقوق بشر در این کشور را غیر واقعی و انحرافی خوانده است. در این باره گفتگویی با کارشناس امور ایران در سازمان عفو بین الملل می‌شنوید. ساعتی پیش واشنگتن یخ زده و برفی شاهد تظاهرات ایرانیان مقیم این شهر به منظور پشتیبانی از هموطنانشان در اعتراضهای داخل کشور بود. گفتگویی با یکی از شرکت کنندگان این تظاهرات می‌شنوید. عکس یک عکاس ایتالیایی از وقایع ایران در ماه‌های اخیر برنده بهترین عکس خبری جهان در سال 2009 شد. گفتگوی ما را با این عکاس ایتالیایی خواهید شنید. از شما دعوت می‌کنم شنونده این مطلب و گزارش‌های دیگر از جمله برنامه هفتگی دیدگاه‌ها در مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، همونطور که در خبرها هم شنیدید، در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در خصوص رویدادهای روز 22 بهمن از بازداشت فرزند خود، ضرب و شتم او و تهدید او به تجاوز و همینطور حمله به همسر خانم کروبی گفته است و انتقاد کرده است. خانم کروبی در این نامه اشاره کرده که علی کروبی فرزند 37 سالش همراه با شماری از بازداشت شدگان در مسجد امیرالمؤمنین تهران مورد ضرب و شتم قرار گرفته. به روز کارونی و جزئیات بیشتر این ماجرا.
تصویری از علی کروبی که پس از مراسم 22 بهمن مورد ضرب و شتم قرار گرفت زمینه نامه فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، از رهبران مخالف دولت به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران شده است. خانم کروبی با اعلام ضرب و شتم فرزندش علی کروبی نوشته است که او در جریان راهپیمایی 22 بهمن پس از کمک به حفاظت از پدرش که مورد حمله قرار گرفته بود بازداشت شد. فاطمه کروبی در نامه خود با آیت الله خامنه ای افزوده است که پسرش در کنار سایر بازداشت شدگان در مسجد امیرالمؤمنین تهران کتک خورد و ناسزا شنید. به گفته خانم کروبی، اوباش‌هایی که امروز در لباس ضابطان قرار گرفتند پس از کسب اجازه از مسئولان ارشد خود، علی کروبی را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند. او در این نامه اشاره کرد که در کنار ضرب و جرح شدید فیزیکی، زشت‌ترین الفاظ به مادر و پدر علی کروبی نسبت داده شد و در قبال اعتراض او نسبت به آن اهانت‌ها، نه تنها خشونت فیزیکی و زبانی افزایش یافت، بلکه او در خانه خدا تهدید به اقدامی شد که مجازات ارتکاب به آن در قانون مجازات اسلامی مرگ است. فاطمه کروبی در نامه خود با آیت الله خامنه‌ای توضیح بیشتری درباره این تهدید نداد. آنگونه که از این نامه برمی‌آید، علی کروبی که برای مرعوب کردن سایر بازداشت شدگان شکنجه می‌شده است، هنگام انتقال بازداشت شدگان به گارد ویژه سپرده شده و دوباره شکنجه شده است. فاطمه کروبی نوشته است که در این دور از شکنجه از علی کروبی فیلم گرفته شده و همزمان به پدر و خانواده‌اش توهین شده است. خانم کروبی در نامش با آیت الله خامنه‌ای نوشته است تا دیر نشده به دادخواهی فرزندان بینام و نشان این کشور، به ویژه دستگیر شدگان جوان اخیر برسید. پیش از آن که کامران‌ها و محسن‌های دیگر زیر شکنجه این افراد بی‌مسئولیت جان دهند و حیثیت این کشور و نظام را به چالشی اساسی بکشانند، تدبیری بیاندیشید. وی در این نامه با ابراز تأسف از نبود قوه قضاییه مستقل و مقتدر و مجلس توانمند که بتوانند به تظلم‌خواهی مردم رسیدگی کنند یا از حقوق آنان حمایت نمایند، از آیت الله خامنه‌ای خواسته است که به داد مردم و ظلمی که بر آنان می‌رود برسد. فاطمه کروبی همچنین خواستاران شده است که آیت الله خامنه‌ای از مسئولان قضایی بخواهد که به جنایت آمران و عاملان اصلی جنایات کهریزک و سایر بازداشتگاه‌ها رسیدگی کنند و نوشته است اگر این افراد مجازات شده بودند، امروز شاهد تکرار مجدد رویدادهای آن نبودیم. قتل چند تن از بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری و تجاوز به برخی از بازداشت شدگان در بازداشتگاه کهریزک برای نخستین بار توسط مهدی کروبی فاش شد. افشای این موارد و جنجال خبری مربوط به آن باعث شد که آیت الله خامنه‌ای دستور تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را صادر کند. با این همه برخی از سایت‌های اصلاح طلب با انتقاد از عدم محاکمه آمران و عاملان اصلی جنایت کهریزک می‌گویند شمار دیگری از بازداشت شدگان پس از این واقعه در بازداشتگاه‌هایی که به سپاه پاسداران تعلق دارند شکنجه شدند.
بهروز کارونی گزارش می‌داد از نامه فاطمه کروبی به رهبر جمهوری اسلامی. اما به رغم هوای سرد و خیابان‌های پر از یخ و برف شهر واشنگتن، روز شنبه تعدادی از ایرانیان مقیم آمریکا به منظور پشتیبانی از خواستهای جنبش سبز در میدان مشهور دوپونت سیرکل دست به تظاهرات زدند. همکارم نادر وکیلی که در محل حاضر بود گفتگویی کرده است با شرکت کنندگان در این تظاهرات. علی افشاری فعال سیاسی هدف خود را از شرکت در این راهپیمایی این گونه بیان کرد.
ما بر دو هدف عمده جمع شدیم. اول خب با توجه به اینکه 31 سال از انقلاب احمر 57 میگذره ما جمع شدیم دوباره یاد بکنیم از اون آرمان‌هایی که اجرا نشد، حکومت یک روند انحرافی رو از اون طی کرد، دوباره میادی داشته باشیم با آرمان‌ها و خواست‌ها تاکید بکنیم که به هر حال ایران راه این انقلاب ناتمام رو باید بپیمایه و اون رو تکمیل بکنه تا رسیدن به یک دولت مدرن قانونمند دموکرات توسعه‌گرا. اما عامل دوم هم حمایت از اعتراضات کنونی مردم ایران هستش که به حال ما محورهایی رو تعیین کردیم که اعتراض به نقض مستمر و برنامه ریزی شده در 31 سال گذشته هست، همچنین اعتراض به دوباره فعال شدن دوباره ماشین اعدامهای سیاسی، آزادی کلیه زندانیان سیاسی و دفاع از حق انتخاب تعیین سرنوشت مردم ایران.
آقای افشاری، چند روز پیش، دو روز پیش دقیقاً شاهد برگزاری سالگرد انقلاب بودیم در ایران. در گزارش‌های به خصوص روزنامه‌های آمریکایی آمده بود که به هر حال جنبش سبز حضور فعالی نداشته. شما این رو چگونه برخورد می‌کنید؟
خب ببینیم، هنوز معلوم نیست واقعاً که اون جمعیتی که در خیابان حول چقدر توسط حکومت بسیج شدن، به خصوص طیف خامنه احمدی نژاد، و چند درصد دیگه به مخالفین تعلق داشتن. ولی باید در نظر بگیریم که این اقدام برای حکومت هم پیروزی نبود. یعنی بسیج همه ارگان‌های مختلف دولتی، استفاده از نیروهای نظامی و انتظامی و ایجاد فضای ارعاب و امنیت، چنین حضوری نمیتونه برای حکومت هم یه موفقیت باشه.
آقای تقوایی، در این روز سرد اینجا جمع شدیم، ممکن بگیم که برای چه هدفی در اینجا جمع شدیم؟
هدفی که همه ما جمع میشیم الان چیزی جز واقعا پشتیبانی از جنبش داخل ایران نیست و گذاشتن حداکثر فشار روی دولت برای اینکه فشارش رو جنبش مردم در داخل ایران کم بکنه و افکار عمومی هم آگاه بکنیم به اون چیزی که در داخل ایران داره میگذره.
آقای تقوایی، ارزیابی ها از تظاهرات روز 22 خرداد این است که جنبش سبز شرکت پررنگی نداشته. نظر جناب علی؟
من یک ماه قبل معتقد بودم که در این دوره بهتر هستش که تاکتیک دیگری استفاده کنه جنبش سیاسی. احتمالاً فکر میکردم شاید منطقی تر این باشه که بعد از داستان عاشورا و حمله شدیدی که شد دعوت بشه تحریم کنن، شرکت نکنن اون روز در راهپیمایی و در خونه بمونن. این بحث شد، ولی اکثریت فعالین سیاسی به این نتیجه رسیدن که باید شرکت بکنن در راهپیمایی، شرکت کردن. متاسفانه تاکتیکی که استفاده شد تاکتیک درستی نبود به دلایل مختلف، با اینکه تعداد مردم زیاد شرکت کردن هواداران، ولی برجستگی نتونست داشته باشین. دلایلش هم خب روشنه، از پیش هم روشن بود که سرکوب شدیدی خواهند شد. در نتیجه یکی از دلایلش تاکتیکه. حالا مسلماً باید یه مقداری زیادی برگشت. دو نوع اشتباه به نظر من بود. یکی اشتباهی این بود که یه تصویر غیر واقعی بعضیا می‌کشیدن از اینکه اون روز 22 بهمن روزی خواهد بود که یک تحول عظیمی در ایران اتفاق خواهد افتاد. به نظر اون تصویر غیر واقعی بود و حتی ضرر زد به یه معنا. جنبه دیگه‌اش اینه که سازماندهی مردم در جنبش‌های مطالباتی کم شده و این مجدداً جنبش سبز باید برگرده و نیروهای سیاسی و اونها رو سامان بدن تا این جنبش بتونه از نو پایه بگیره. جامعه ما هنوز ساختار تشکیلاتی توش نیست و که صرفاً با تبلیغات نمیان مردم در خیابون، باید نوعی از فعالیت‌های ساختارهای تشکیلاتی به وجود بیاد و اینا چالش‌هایی است که جنبش ما باش روبرو هستش به نظر من.
گزارشی که شنیدید از حضور ایرانیان در خیابان‌های واشنگتن بود ساعتی پیش در حمایت از هموطنانشان در ایران. سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای گزارش جمهوری اسلامی از وضعیت حقوق بشر در ایران را کاملاً تحریف‌آمیز خوانده است. مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل گفته است گزارش به گونه‌ای تنظیم شده که گویی هیچ بحران حقوق بشری در ایران وجود ندارد و آنچه که هست فقط انتقاد است که آن هم تنها با انگیزه‌های سیاسی مطرح می‌شود. گزارش دولت جمهوری اسلامی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران قرار است روز دوشنبه در جلسه بررسی فراگیر ادواری شورای حقوق بشر سازمان ملل قرائت شود. مانیا منصور از رادیو فردا در مصاحبه با دروری دایک، کارشناس ایران در سازمان عفو بین‌الملل، می‌پرسد دلیل موضع‌گیری اخیر این سازمان حقوق بشری چیست؟ دروری دایک در ژنو:
اینی که برای بررسی دوری که که پس فردا برگزار میشه، دولت ایران یه گزارش مربوط به وضعیت حقوق بشر خودش تصمیم کردند به سازمان ملل که در آن تشریح میدن وضعیت حقوق بشر چیه، یعنی چطوره، و ما گفتیم که اون واقعیت رو منعکس نمی کنه. چون مثلا در گزارش رسمی دولت ایران میگن که افراد که دستگیر میکنن حق داشتن وکیل داره. خب واقعا اینطور نیست. شنوندگان شما میدونن چطوره. ما میبینیم در ایران از فضای اون تظاهرات بزرگ که در تابستان گذشته که برگزار شد، اونا که دستگیر شدن اکثریتشون یا حد اقل صدها از ایشون تا همون زمانی که وارد شدن به دادگاه یه وکیل که خودشون میخواستن داشته باشن اونا حق نداشتن تعیین کنند.
اقدامات امنستی سازمان عفو بین‌الملل در این باره چی بوده؟
هرچند ما میخواهیم یه ملاقاتی رسمی با سفیر در لندن برگزار کنیم، یا اجازه نمیدن توسط ماموران پایین، یا اینه که جواب نمیدن. ما صدها نامه نوشتیم، فرستادیم به سفارتخانه از دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل، هیچ جواب دریافت نکردیم. ما خواهان یک گفتگوی واقعی هستیم و اینه که بهترین نتیجه از جلسه دوشنبه اینه که ایران بالاخره اجازه بدن که گزارشگران ویژه که مال سازمان ملل هستن سفر کنند به ایران و خب یه بررسی مستقل انجام بدن.
نشست روز دوشنبه ژنو شامل چه برنامه‌ای هست و سازمان عفو بین‌الملل چه نقشی در اون داره آقای دایک؟
این به اصطلاح گفتگو که هست تحت اون به انگلیسی میگن Universal Periodic Review، بررسی دوره‌ای 3 ساعت طول میکشه. برای اولین ساعت یا کمی بیشتر از اون ساعت اول، دولتی که تحت به اصطلاح تحت نظر هستن گزارش خودش را مطرح میکنن برای شرکت کنندگان، و شرکت کنندگان فقط و فقط نمایندگان دولت‌های دیگر هستند. سازمان‌های غیر دولتی حق ندارند صدا داشته باشند. اون کاری که ما داریم اینه که گفتگو می‌کنیم با اون دولت‌ها که شرکت می‌کنند، برای اینکه اون دولت‌ها سوالات مناسب مطرح بکنند پیش نمایندگان ایران. ما متاسفانه شک داریم که در صورتی که کشور ونزوئلا یا کیوبا یا مالزی سوال بکنند، ما نگرانی هستیم که اون کشورها فقط مربوط به مسائل دیگری صحبت میکنند. ما ترجیح میدیم که هر کشور سوالات واقعی مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران مطرح بکنند.
دروری دایک بود، کارشناس ایران در سازمان عفو بین‌الملل، که با همکارم مانیا منصور گفتگو میکرد.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت ها مورد تعرض قرار میگیرد.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه دو گزارش از جهان هنر بشنوید. حواشی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ایران هنوز ادامه دارد، آنقدر که دو عکاس ایتالیایی و فرانسوی موفق شدند به خاطر عکاسی از صحنه‌های خاص پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران به بزرگترین و معتبرترین جوایز عکاسی خبری دست یابند. آزادی اسدی همکارم با عکاس ایتالیایی گفتگو می‌کند که برنده جایزه عکس سال بنیاد جهانی عکس خبری شده است. این جایزه 100 هزار یورویی در دومین روز از ماه مه آینده در هلند به این عکاس اهدا می‌شود.
پیترو ماستورتزو عکاس آزاد 30 ساله ایتالیایی است که از سال 2007 عکاسی حرفه‌ای را در همکاری با آژانس‌های عکس خبری این کشور شروع کرده است. او که در رشته روابط بین‌الملل در شهر ناپل در ایتالیا تحصیل کرده، سال‌هاست در روم به عکاسی خبری رو آورده است. نام او امسال به عنوان برنده جایزه عکس سال 2009 بنیاد جهانی عکس خبری ورلد پرس فوتو مطرح شد. تک عکسی از مجموعه عکس از پشت بام‌های تهران درباره شب‌های ملتهب بعد از انتخابات خرداد ماه ایران که مردم را در حال شعار دادن روی پشت بام خانه‌هایشان نشان می‌دهد. پیترو ماستورتو که با ویزای توریستی به ایران رفته بود در روزهای بعد از انتخابات موفق شد برخلاف بقیه همکاران خبرنگار و عکاسش در ایران بماند و فریادهای الله اکبر برخی از مردم تهران را در تصاویرش ثبت کند. آقای ماستورتو در این مورد به رادیو فردا میگوید:
After the election night I could hear these voices coming from the rooftops in Tehran.
بعد از شب رأی‌گیری صداهای زیادی رو از بالای پشت بوم‌ها میشنیدم. وقتی فهمیدم این نحوه نشون دادن اعتراض مردم و فریاد مرگ بر دیکتاتور، سری روی پشت بوم رفتم. شب اول شرایط به شدت احساسی و عجیب بود. اونقدر که خودم هم تحت تاثیر قرار گرفته بودم.
این عکاس جوان میگوید به مردم نزدیک شده بوده و در طول 5-6 شبی به عکاسی از مردم از روی پشت بام ها ادامه داده و کم کم با همسایه هایی که هر شب روی پشت بام ها می آمدند آشنا شده، ولی مشکل بزرگی برای ادامه کارش وجود داشته.
They feel very afraid about this, the fact I was on the rooftop with my camera. People that were
with me. نباید مشخص میشد. مردم به شدت از دوربین میترسیدند. وقتی بهشون میگفتم که اصلاً نمیخوام براشون دردسری درست کنم، بیشتر اعتماد میکردند. برای همین عکس‌ها رو با سرعت پایین میگرفتم که خود به خود صورت‌ها محو بشه و چهره ها مشخص نباشه.
او قبل از انتخابات به دلیل اینکه با ویزای توریستی در خیابان‌ها از جوانان در حال تبلیغ برای نامزدهای ریاست جمهوری عکاسی می‌کرده، توسط بسیجی‌ها دستگیر شده و به گفته خودش 3 روز را در بازداشت پلیس گذرانده است. ماستورتو درباره فضا و جو شب‌هایی که روی پشت بام‌های تهران عکاسی می‌کرده به رادیو فردا می‌گوید:
Some people told me we are part of Easter now.
مردم به من میگفتن ما حالا بخشی از تاریخ هستیم و تجربه جدیدی رو پشت سر میگذاریم. بعضیا میگفتن بعد از انقلاب ایران مردم کاملا سکوت کرده بودن و حالا برای اولین بار این اتحاد بین برخی از اونها شکل گرفته. مردم خیلی خوشحال بودند که برای نشون دادن اعتراضشون در خیابونها کنار هم شرایط جدیدی رو تجربه میکنن که در تاریخ ایران زیاد دیده نشده.
این عکاس جوان علاوه بر این که مهمترین جایزه بهترین عکس خبری سال 2009 را به دست آورده، با مجموعه 9 عکسی به نام از پشت بام‌های تهران که مردم تهران را بر پشت بام‌ها نشان می‌دهد، در بخش مردم در اخبار هم جایزه بهترین مجموعه عکس را به دست آورده است. بنیاد جهانی عکس خبری یا ورلد پرس فوتو یک سازمان مستقل و غیر انتفاعی در آمستردام است که از سال 1955 هر سال بهترین عکس‌های خبری را انتخاب می‌کند. این مسابقه معتبرترین و بزرگترین رقابت عکس خبری در جهان محسوب می شود و عکاسان خبری تلاش می کنند در رقابتی تنگاتنگ بهترین تک عکس یا مجموعه عکسشان را برای آن ارسال کنند. هیچ عکاس ایرانی موفق نشد با عکسی در مورد انتخابات ایران و رویدادهای پس از آن در مسابقه امسال این بنیاد نامزد شود. آقای ماستورتو با اشاره به شرایط سخت عکاسی در روزهای بعد از انتخابات ایران میگوید:
باور نمی کنم این مجموعه عکس و تک عکسم برگزیده شده باشند. داستان عجیب و خاصی پشت این عکس هاست.
داوران امسال این بنیاد در مورد عکس ماستورتو گفتند عکس او تنش و هیجان را در لحظات ثبت کرده و آغاز یک واقعه تاریخی را نشان می‌دهد. رئیس هیئت داوران درباره عکس برگزیده سال بنیاد جهانی عکس خبری گفته است این عکس از نظر تصویری و احساسی مخاطب را درگیر می‌کند و ما درست دنبال عکسی با چنین خصایصی بوده‌ایم.
گفتگوی آزادی اسدی بود با عکاس ایتالیایی برنده جایزه عکس سال بنیاد جهانی عکس خبری ورلد پرس فوتو سال 2009. گروه 7 نفره بانوان با نام مهر به تازگی از تهران به اروپا آمده و از روز شنبه همین امروز با اجرای نخستین کنسرت خود در بروکسل پایتخت بلژیک، تور هنری خود را در چارچوب 13 کنسرت در 5 کشور اروپایی آغاز کرد. این گروه زنانه که اعضای آن جملگی جوانند، سال پیش هم کنسرت هایی در 4 کشور اروپایی برپا کرده بود. شرح بیشتر درباره کنسرت های گروه مهر در گزارش همکار ما میرگان.
گروه 7 نفره بانوان با نام مهر که به تازگی از تهران وارد اروپا شده، از روز شنبه این هفته گشت اروپایی خود را از شهر بروکسل پایتخت بلژیک آغاز کرده است. سرپرست این گروه زنانه که اعضای آن جملگی جوانند، پریچهر خواجه است. وی 32 سال دارد و از 10 سالگی وارد دنیای موسیقی شده. نواختن ساز قانون را در هنرستان موسیقی دختران در تهران فرا گرفته و از این هنرستان هم با رتبه اول فارغ التحصیل شده. خانم پریچهر خواجه رشته آهنگسازی را هم در دانشگاه هنر تا درجه کارشناسی ارشد دنبال کرده و همینک در همین دانشگاه سرگرم تدریس است. این هنرمند جوان 4 سال است گروه 7 نفره بانوان مهر را بنیان گذاشته و به خاطر ممنوعیت صدای خوانندگان زن تا کنون کنسرتی در ایران برپا نکرده و سال گذشته گشت‌های هنری خود را بر اروپا متمرکز کرده. چگونگی شکل‌گیری گروه زنانه مهر، نخستین پرسش رادیو فردا از خانم پریچهر خواجه سرپرست این گروه موسیقی است.
عدم وجود یک گروه حرفه‌ای قوی در زمینه بانوان این ضرورت رو ایجاب کرد که ما دور هم دیگه جمع بشیم، یه سری فارغ التحصیل رشته موسیقی که سالهای سال داریم موسیقی می‌خونیم و این گروه رو تشکیل بدیم. نه این تنها گروه نیست، اما ما سعی کردیم که یک گروه متفاوتی از گروه‌های در واقع موجود باشه.
خانم پریچهره خواجه، ممکنه به این که تا به حال چند آهنگ و یا ترانه ساختید؟
حالا یه سری قطعات هستن که آدم بر دل خودش می‌سازه، اگه بخوام تعدادی بگم والا یادم نیست. اما یه سری قطعات هستش که من فقط تمرین میکنم، یه سری قطعات هستش که فقط دارم فقط دستگرمی مثلا مینویسم، یه سری قطعات هست فقط برای سازم مینویسم، یه سری قطعاتی هست که برای گروه مینویسم، یه سری چیزایی هست که تنظیم میکنم.
خانم پریچهره خواجه، اصولاً گروه مهر در ایران چه جایگاهی داره؟ آیا شما دست به برپایی کنسرت میزنین در شهرهای مختلف؟
نه، به خاطر اینکه در ایران ما محدودیت خوانندگی داریم و به خاطر اینکه خواننده تنها نمیتونه بخونه و اگر هم بخونه فقط برای خانوم مجازه که بخونه، اینجور کنسرت ها معمولاً خیلی مخاطبای خوبی نداره. به خاطر همین ما تو ایران اصلاً کنسرتی ندادیم.
حتی برای خانم ها،
یعنی اون رو میتونستیم بدیم اما من مایل نبودم. یکی از شرایط کاریم با این گروه همین بود که ما در ایران کنسرتی برای خانم ها فقط ندیم، چون فضای مناسبی برای شنیدن موسیقی به وجود نمیاره.
پریچهر خواجه علاوه بر آهنگسازی و سرپرستی گروه 7 نفره بانوان مهر، با ساز تخصصی خود قانون هم در 13 کنسرت این گروه در 5 کشور اروپایی هنرنمایی می کند. آثاره شکارچی، گوهرناز مسائلی، مژگان ابوالفتحی، آزاده احمدی و گلنوش صالحی دیگر هنرمندان گروه مهرند. خواننده این گروه مهربانوست. شهرام میریان، رادیو فردا.
۲۹:۳۰ از دقایق آغازین بامداد یک شنبه 24 بهمن ماه 1388 خورشیدی رو پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسمفر در مجله نیمه شبان همراه هستید. تا ثانیه‌های دیگر که به نیمه دوم این مجله میرسیم و تکرار برنامه دیدگاه ها رو میشنوید و همینطور سرخط خبرها رو. از شما دعوت میکنم با رادیو فردا بمانید و روی همین ایستگاه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد به وقت تهران رو پشت سر میگذاریم. در این لحظه از همکارم پارسا شمس تمنا میکنم که شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده. پارسا،
درود بر شما، خیلی متشکرم. در انفجاری در یک نانوایی در شهر پونه در غرب هند دست کم 8 تن کشته و حدود 33 تن زخمی شدند. این نانوایی که صاحبان یک شهروند آلمانی است در نزدیک محلی قرار دارد که محل رفت آمد توریست های خارجی است. به گفته یکی از مقامات رسمی هند دست کم 4 تن از مجروحان خارجی هستند ولی تابعیت کشتگان هنوز اعلام نشده است. فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی در نامه‌ای با آیت الله خامنه‌ای نوشته خشونت طلبان و اوباشانی که به دستور آنها عمل می‌کنند پس از دستگیری پسرش علی در راهپیمایی 22 بهمن او را به مسجدی برده و در آنجا پس از پی بردن به هویتش به شدت کتک زده و تهدید به تجاوز کردند. آنها سپس گفتند اگر او 24 ساعت دیگر در آنجا میماند جنازه‌اش را تحویل می‌دادند. فاطمه کروبی افسوده علاوه بر ضرب و جرح شدید فیزیکی زشت‌ترین دشنام‌ها را به علی و پدر و مادرش دادند. خانم کروبی گفته این نامه را تنها از روی دلسوزی پیش از آن که کامران‌ها و محسن‌های دیگری زیر شکنجه این افراد بی‌مسئولیت جان دهند و حیثیت کشور و نظام را به چالشی اساسی بکشند نوشته است. تیم ملی کریکت افغانستان با پیروزی بر تیم امارات متحده عربی برای نخستین بار به جام جهانی کریکت راه یافت. در این بازی که در امارات متحده عربی انجام شد، تیم افغانستان با کسب 101 امتیاز تیم امارات متحده عربی که میزبان این بازی ها بود را مغلوب کرد و به جام جهانی راه یافت. قانون‌گذاران پارلمان جمهوری آذربایجان با تغییر قانون رسانه‌ای این کشور هر گونه فیلم برداری، ضبط صدا و عکس برداری بدون اجازه را ممنوع اعلام کردند. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده این تغییرات به 5 قانون اصلی مطبوعات جمهوری آذربایجان اضافه شده و شامگاه روز جمعه به تصویب رسیده است. جمهوری آذربایجان از سوی نهادهای مدافع آزادی بیان و حقوق بشر به دلیل محدود کردن رسانه‌های مستقل مورد انتقاد جدی قرار گرفته است. با آغاز عملیات بزرگ نظامی علیه طالبان در ولایت هلمند افغانستان، حامد کرزی طالبان را فرا خواند تا سلاح‌های خود را زمین بگذارند. آقای کرزی همچنین خواستار احتیاط بسیار در عملیات نظامی برای پیشگیری از آسیب رسیدن به غیر نظامیان شد. رئیس جمهوری افغانستان نیروهای مشترک افغان و ناتو را فرا خواند تا به مشورت با مردم محل ادامه دهند، عملیات خود را هماهنگ کنند و از توسل به حملات هوایی در مناطقی که ممکن است خطر آسیب رسیدن به غیر نظامیان وجود داشته باشد خودداری کنند. حدود 15,000 نیروی مشترک آمریکایی، بریتانیایی و افغان از صبح دیروز ترجمه گسترده به مارجه، یکی از آخرین پایگاه‌های اصلی طالبان در جنوب افغانستان را آغاز کردند.
پارسا شمس شما را در جریان آخرین خبرها قرار می‌داد. در 25 دقیقه باقی مانده از مجله نیمه شبان از شما دعوت می‌کنم شنونده تکرار برنامه هفتگی دیدگاه‌ها باشید.
دیدگاه‌ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه ها در این هفته. پس از هفته ها انتظار توأم با هیجان، روز پنجشنبه 22 بهمن ماه 31 سالگرد انقلاب سال 57 از سوی مقام های رسمی جمهوری اسلامی جشن گرفته شد. محمود احمدی نژاد سخنران این مراسم در میدان آزادی تهران، در حالی که صدها ماموران امنیتی و نظامی این میدان را محافظت می‌کردند، بار دیگر در سخنرانی بیش از یک ساعته خود مدعی شد که با ظهور انقلاب اسلامی ایران دوره جدید سازنده، پرتلاطم و همراه با سیاست‌های بزرگ در حیات بشر آغاز شد که همزمان بود با شروع دوره سیاه تاریخی رو به افول کشورهای به گفته آقای احمدی نژاد استعمارگر.
با ظهور انقلاب اسلامی دوره جدید و سازنده و البته پرتلاطم و همراه با تحولات بزرگ در حیات بشر آغاز شده است.
آقای احمدی نژاد در سخنرانی خود نه تنها از مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ایران سخنی نگفت، بلکه کشورهای خارجی را مخالف با آزادی و شکوفایی و تعالی ایران دانست و گفت:
از ابتدای پیروزی انقلاب و قبل از پیروزی معلوم بود که مستکبران و غارتگران بین المللی که با تجدید شخصیت و حیات ملت‌ها مخالفند و در برابر هر حرکت اصلاحی اصیل می ایستند در برابر ملت ایران قرار می گیرند. اونها علاقه دارند ملت ایران عقب افتاده باشد، ضعیف باشد، وابسته به دیگران باشد، اما آزاد و مستقل نباشد.
حکومت جمهوری اسلامی امسال برخلاف 30 سال گذشته مجبور بود جشن پیروزی خود را در سایه هزاران مأمور امنیتی نظامی و نیروهای بسیجی برگزار کند و با تدابیر شدید امنیتی تلاش داشت از بازتاب هر گونه صدای اعتراضی جلوگیری کند. هزاران مأمور امنیتی و نظامی و بسیجی با بستن خیابان‌های ورودی به مرکز شهر و میدان آزادی از گردهمایی معترضین وابسته به جنبش سبز جلوگیری کردند و در مواردی هم که نتوانستند از این گردهمایی‌ها جلوگیری کنند به تجمع کنندگان حمله کرده و با ضرب و شتم و بازداشت کردن آنان را متفرق کردند. از رویداد مهم روز 22 بهمن ماه، ضرب و شتم مهدی کروبی و زهرا رهنورد و همچنین حمله به خودروی حامل محمد خاتمی از چهره‌های سرشناس جنبش معترضین به نتایج انتخابات بود. به رغم محدودیت‌های شدید برای خبرنگاران بی‌طرف رسانه‌های جهان، خبر و فیلم‌های کوتاه از اعتراض مخالفین با حکومت جمهوری اسلامی به سراسر دنیا مخابره شد. به رغم ادعاهای دولت مبنی بر حضور میلیونی هواداران حکومت در خیابان‌ها، فیلم‌های پخش شده از میدان آزادی نشان می‌دهد که حتی در این میدان تجمع کسانی که با صبحانه پذیرایی شدند انبوه نبوده است، در حالی که این میدان مملو از ماموران یگان ویژه سپاه پاسداران است. پس از مراسم 22 بهمن حکومت و ارگان‌های تبلیغاتی آن از پیروزی خود می‌گویند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی مدعی شد که ده‌ها میلیون نفر در جشن دولتی 31 سالگی انقلاب شرکت داشتند و حال باید به گفته او معاندان و فریب‌خوردگان داخلی به خود آیند. در مقابل پس از 22 بهمن ماه در میان هواداران جنبش سبز اکنون بحث درباره چگونگی ارزیابی از اعتراض‌های 22 بهمن و چگونگی راهکارهای آینده برای این جنبش در گرفته است. موضوع برنامه دیدگاه‌ها در این هفته را اختصاص داده‌ایم به بررسی همین بحث‌ها در گفتگو با مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار در لندن، محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه و تحلیلگر سیاسی در پاریس و سعید قاسمی‌نژاد، سخنگوی دانشجویان و دانش‌آموز مختگان لیبرال و تحلیلگر سیاسی در پاریس. خانم علی نجات، تحلیل شما از رویدادهای 22 بهمن ما چی است؟ تا چه اندازه انتظارات و توقعات جنبش سبز در این روز تحقق پیدا کرد؟
اگر قرار باشه که 22 بهمن رو به عنوان اون بحثی که دوستانی مطرح میکردن که نقطه عطف اعتراضات جنبش سبز باشه نگاه بکنیم، من هم مثل همه دوستان اعلام میکنم بله، کسایی که توقع داشتن جنبش سبز توی 22 بهمن صدا و سیما رو فتح بکنه، ساختار سیاسی ایران رو فتح بکنیم یک روزه، ما نکردیم و باختیم. اما اگر قرار باشه که کمی منصف باشیم، به نظر من 22 بهمن اگر باختی هم بوده، باخت ما در برابر امنیتی ترین راه پیمایی نظام سیاسی ایران بوده. بنابراین ما باختیم به میدان خشونت نظرات، ما باختیم به تک تک برادران نیروی انتظامی که با لباس شخصی توی راه پیمایی حضور داشتن. در غیر این صورت قرار هم نبوده که ما در برابر خشونت طلبان پیروز بشیم. و خوشحالم از این بابت که اگر کسانی توی این روز احساس میکنن که جنبش سبز شکست خورده، به راحتی حساب خودشون رو جدا بکنن و بکشن کنار، چون قرار نیست جنبش سبز کاری رو بکنه که 30 سال پیش پدران و مادران ما کردن. قرار نیست ما کاری بکنیم که پیروزی یک شبه به دست بیاریم تا 30 سال بعد فرزندان ما رو سرزنش بکنن. من اعتقادم اینه که کماکان این هم مثل 13 آبان، مثل 16 آذر، یک برگ درخشانی هست علاوه بر خطاها و نقصهایی که داشته، که اون باید نقد بشه نه اینکه ویرانگری بشه و یأس و ناامیدی ما بپاشیم توی جنبش سبز.
آقای قاسمی نژاد، نظر شما چیه درباره 22 بهمن و آرایش دو نیرو در مقابل همدیگه؟
یه نکته‌ای که هست، خب ما در یک مبارزه یه جا میزنیم یه جا میخوریم، اون خیلی مهم نیستش. من تا تحلیل اینکه چه اتفاقی افتاده باید انجام بدیم.
صحبت‌های خانم علی‌نژاد اول دو نکته دیدم که به نظرم خیلی نکات اساسیه. این که ایشون می‌فرمایند که ما قرار نیست در برابر خشونت طلبان پیروز بشویم، خب پس من واقعا میمونم ما قراره که در برابر چه کسی پیروز بشیم؟ در برابر خودمون قراره پیروز بشیم. و این
من میتونم تصحیح بکنم یا بعد وایستم تا صحبت ایشون تموم بشه؟
بفرمایید، ولی کوتاه.
من گفتم ما قرار نیست با ابزار خشونت طلبی در برابر خشونت طلبان پیروز بشیم، همون بهتر که ببازیم به خشونت طلبانی که قرار باتون بکشن، چون اونا توقع داشتن ما خشونت بکنیم، ولی اصلا خشونت نکردیم و در برابر این میدان ما باختیم.
بفرمایید آقای قاسم نژاد.
به هر حال این دیدگاه های اوتوپیایی راجع به نفی مطلق خشونت خب خیلی جالبه، منتها در عرصه عمل روی زمین واقعیت یک مسئله دیگه پیش میاد. من یه نکته هم راجع به اون بحث فرمودن که ما 30 سال پیش به این دلیل شکست خوردیم که نظام شاه رو سرنگون کردیم. 30 سال پیش اگر که وضع امروز این است، این نبود که چرا یک نظام دیکتاتوری سرنگون شد. دلیلش این بود که در اون روز اکثر نیروهای سیاسی مؤثر اساساً خواست دموکراسی نداشتن. ما بپردازیم به 22 بهمن. اون اتفاقی که افتاد به نظرم این است که هیچ کدوم از دو طرف نمیتوانند اعلان پیروزی یا شکست بکنند. ولی نکته‌ای که واقعا مهمه، ما باید در تحلیلمون بهش توجه کنیم، اینه که حضور مردم نسبت به روزهای قبل نمود کمتر داشت، مخصوصا نسبت به روز عاشورا. دو تا دلیل برای این حال آورده شده. یه بحث این است که مردم اصلا کمتر اومدن، یعنی نسبت به روز عاشورا مردم کمتر بود. یک بحث دیگه که دوستان مطرح میکنن این است که مردم اومدن ولی حضور خودشون رو نتونستن نشون بدن. اگر بخوایم مطرح کنیم که چه کسی پیروز شد چه کسی شکست خورد، همین که مردم اجازه ندادن که مراسم به صورت عادی برگزار بشه، این پیغام به جهان مخابره شده. یعنی تمام شبکه‌های بین‌المللی این پیغام رو مخابره کردن که وضعیت در ایران عادی نیست. علاوه تمام سال‌های گذشته مخالفان تظاهرات کردن، توی تظاهرات که خود در خامنه‌ای مردم رو دعوت کرده، گفته بیایید، بعد مردم رو کتک زده. رهبران مخالفین، کسانی که در این 30 سال در نظام جمهوری اسلامی نقش داشتن، رو اینها رو کتک زده. این به یک معنا پیروزیه، منتها اون تصوری که ما داشتیم رو برآورده نشد. در سوی حکومت دو هدف داشت، یک هدف مهم، یک هدف کمتر مهم. هدف کمتر مهمش این بودش که به جهان این پیغام رو مخابره کنه که اوضاع عادی است، دولت تمام امور مسلط، باید با من مذاکره کنید، چون الان می‌بینید همه چیز فریز شده در بینونه. این پیغام رو نتونست مخابره کنه. منتها پیغام انتشنس مخابره کنه به اون عوامل در مردد دستگاه سرکوب بود. چون در روز عاشورا ما شاهد بروز بحران سلطه بودیم، یعنی دستگاه سرکوب اونطور که باید از کار میکرد نتونست کار کنه، ما خبر تمرد رو داشتیم. این پیغام رو بعد از اعدامهایی که جنای تون رو انجام داد، چون ما میدونیم به آقای خامنه‌ای گفتن که ما این اعدامها رو میکنیم، توی 22 بهمن ما خفه میکنیم این جنبش رو، این پیغام رو به مرددین دستگاه سرکوب داد که ما همچنان مسلطیم بر اوضاع. و من حدسم این است که بعد از این اتفاق اینها باز برن سراغ اعدامها، چون دست جنای تون رو بالا رفته، و بگن که اگر که ما این اعدامها رو ادامه بدیم میتونیم که جنبش رو به صورت خیلی بهتری سرکوب کنیم. دفعه بعد مثلا برای چهارشنبه سوری اگر باشه، اینا مثلا ما نمیذاریم اینا نفس بکشن.
آقای اکبرین، ظاهراً آرزوها و امیدهای زیادی به 22 بهمن ماه گره خورده بود و حتی از 22 بهمن به عنوان نقطه عطفی صحبت می شد. آیا واقعاً چنین تصورها و آرزوهایی درست بود از 22 بهمن؟
من برای اینکه پاسخ پرسش شما رو بدم، ابتداءً ضروری می تونم که دو تا نکته رو در بررسی اون چه که دوستان گفتن عرض کنم. اولاً نکته‌ای رو جناب آقای قاسمی نژاد در نقد دیدگاه خانم علی نژاد مطرح کردند، و اون این که خشونت یک خواسته اوتوپیایی جالبی، نفی مطلق خشونت. اما من با همینجا اولا مشکل دارم. مبارزه با خشونت یک خواسته اوتوپیایی نیست، بلکه یک متدولوژی است. ما اگر به نفی مطلق خشونت به صورت یک متدولوژی نگاه نکنیم، در جریان جنبش سبز مرتکب همون اشتباهاتی میشیم که هر انقلابی داره مرتکب میشه، هر جنبشی مرتکب میشه، و هانا آرنت در کتاب خشونت متذکر آفات دراز مدت اونها میشه که بعضا قابل جبران نیست. شما نگاه کنید، بعد از آزادی خرمشهر سالها جنگ رو ادامه دادیم و به بسیاری از جوانان این کشور کشته شدند. کسانی که این جنگ رو ادامه دادند، بر اساس تحلیل‌های خودشون امروز اگر به این نتیجه رسیده باشند که ادامه جنگ بعد از آزادی خرمشهر اشتباه بود که رسیدند، چجوری اون جانهای رفته رو میخوان برگردونند؟ اگر ما کشته شدن انسانها، آسیب جانی به انسانها رو خط قرمز تحت هر شرایطی ندونیم، بعدها که تحلیل‌هامون به هر دلیلی عوض شد، جانهای رفته رو کی میخواد برگردونه؟ میخوام تأکید بکنم که تأکید بر نفی خشونت در مسیر جنبش سبز برخلاف دیدگاه دوست عزیزمون آقای قاسمی نژاد صرفا یک خواسته اوتوپیایی روشنفکری نیست، یک متدولوژی است که بدون اون نباید و نمیتونیم حرکت کنیم. اما اگر بخوام مستقیم وارد پاسخ پرسش شما بشم، من ترجیح میدم از این زاویه نگاه بکنم. ببینید، بعد از راهپیمایی‌های مکرری که صورت گرفت، یه تجمع بسیار کم شماری در شهرهای مختلف در روز 9 دی اخیر اتفاق افتاد. آقای خامنه‌ای تعبیراتش درباره 9 دی چیزهای شبیه حماسه 9 دی، حرکت با عظمت ملت در 9 دی، تعبیراتش نظیر اینها بود. 1-2 انتخابات که تموم شد، قبل از هر گونه رسیدگی قانونی، در حالی که خود محافظه‌کاران هنوز انتقاد داشتن به انتخابات، ایشون بسیار دستپاچه و عجول اومد 25 میلیون رأی به حساب آقای احمدی نژاد ریخت، قبل از اینکه حتی شورای نگهبان نظر بده. همین آقا که 9 دی تجمع معروف به تجمع ساندیسی رو حماسه میدونه و قبل از رسیدگی نهادهای قانونی خودش از طرف خودش 25 میلیون رای به حساب رئیس جمهور واریز میکنه، همین آقا پیام میده و میگه حضور 10 میلیون انسان بسیر. این نشون میده که این دستپاچگی آقای خامنه ای اساسا نشان دهنده موفقیت ماست، وگرنه ایشون نباید اینقدر دستپاچه باشه. بنده فکر میکنم اگر فقط به پیام آقای خامنه ای با توجه به مدل های مشابه و تاریخ های مشابه نگاه کنیم، میتونیم پیروزیمون رو رسما اعلام بکنیم و بر اساسش تحلیل کنیم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
خانم علی نژاد، در هر حال خب 22 بهمن رو پشت سر گذاشتیم، الان برای جنبش سبز یک پرسش مطرحه که از این به بعد چگونه باید جنبش سبز به مبارزه و حرکت خودش ادامه بده، چه فعالیت ها و چه امکاناتی قابل تصور هست؟
من پیش از این که به این سوال شما پاسخ بدم، یه مقدمه سعی میکنم کوتاه رو بگم. آقای تاج‌زاده که جزو آخرین مثل که زندانیان آزاد شده قرار باشه تو زندان هستن، یک بار تو یک جمع روزنامه‌نگاران یه بحث جالبی رو مطرح کردن. گفتن که بعد از اینکه اصلاح طلب پیروز شدن، بخشای روشنفکری اصلاح طلبا در حالی که به شدت مشغول تئوری و نقد گفتمان درونی اصلاح طلبا بودن، جریان محافظه‌کار یکی یکی پله‌های دست یافتن به نهادها و سازمان‌های اجرایی رو فتح می‌کردن. حالا من فقط یه نگرانی کوچولو دارم که جنبش سبز بالاخره پیروز شد. یعنی شما نگاه بکنید به تمام دنیا یک تصویر واقعی از ایران داره ارائه میشه که احمدی نژاد با توجه به اینکه قدرت نظامی و قدرت رهبری رو داره تو کشور و که قدرت کمی هم نیست و میتونه تمام رسانه‌های رسمی رو در اختیارش قرار بده، یک دولت ضعیفی تو عرصه‌های بین‌المللی هست و خودشون هم کارکرد تبلیغاتی تک تک راهپیمایی‌ها و مناسبت‌های تاریخیشون رو از دست دادن. بنابراین از این نظر جنبش سبزی که بعد از 8 ماه با این همه کشته، با این همه زندانی، با این همه پاسپورت‌های توقیف شده، با این همه سندهای ملکی که توی مصادره حاکمیت هست، باز هم از نفس نیافتاده و بعد از 8 ماه هنوز تو میدون هست، این در واقع یه پیروزی محسوب میشه و من این نگرانی آقای تاج‌زاده رو الان دارم درک میکنم که این پیروزی رو به جای اینکه ازش بهره ببریم و برای کارهای بعدیمون برنامه‌ریزی بکنیم، بشینیم اجازه بدیم که اونها یکی یکی برنامه‌های خودشون رو با تدوین به هر حال راهکارهای اجرایی پیش ببرن، چون چه ما پیروز باشیم چه نباشیم اونها بیانیه‌های خودشون میدن، اونها خبررسانی خودشون رو میکنن، بعد اون وقت ما تو یک جمع کاملا روشنفکری و زیبا اندیشی‌های خودمون بنشینیم و واقعا که مردم عادی که میان توی راهپیمایی و حضور دارن و اونا رو فقط نقد بکنیم، بعد یه خورده مراقبت بیشتری بکنیم که اونا یکی یکی برنامه‌های خودشون رو اجرا نکنن و ما ننشینیم فقط خودمون رو نقد بکنیم، در حالی که نقد به شدت ضروری هست و کمک میکنه به یک جنبش متکثر که کارهای بعدی خودش رو بهتر پیش ببره. به نظر من با توجه به این اتفاقی که تو 22 بهمن افتاد، اگر کمی مراقبت بکنیم و این رو هم نبازیم رو خودمون هم صدا با جریان محافظه‌کار نباشیم، خودمون کمک نکنیم به کودتاگران، میتونیم توی استراتژی هامون یه تغییری ایجاد بکنیم. فکر میکنم شاید توقع زیادی باشه که من باز خارج از ایران نشستم و توقع داشته باشم الان آقای موسوی، آقای کروبی و آقای خاتمی بیانیه بدن، اما با توجه به فضای دلسردی که تا یک حدی خودمون هم بهش دامن زدیم پیش اومده، من فکر میکنم خیلی خوبه که تو این شرایط به حال کسایی که به عنوان نمایندگان جنبش شناخته شدن توی ایران بیانیه‌ای بدن یا اعلام حضوری بکنن تا بتونن حداقل کمکی بکنن به این سرخوردگی‌ای که داره روز به روز بهش در یک فضای بیرسانه دامن زده میشه. فکر میکنم اگر به جای اتکا و تکیه کردن به مناسبت‌های تاریخی که توی تقویم خود حاکمیت هست، که ما بخوایم فقط منتظر باشیم تا در مناسبت‌های تاریخی مردم رو دعوت بکنیم، از راهپیمایی خودشون و علی خودشون استفاده بکنیم، شاید بشه این استراتژی رو تغییر داد و یه راهکارهای اجرایی تر باشه و البته متناسب با داشته‌ها و توانمندی‌های جنبش سبز باشه رفتار بکنیم در آینده.
آقای قاسمی نژاد، از نظر شما چه راهکارهایی میتونه الان در دستور کار معترضین به حکومت قرار بگیره؟
بحث خشونتی که مطرح میشه، این که ما آغاز کننده خشونت نیستیم، این که در این بحث نیستش. دوستان همیشه از مطلب یک کاریکاتوری میکنن بعد اون رو نقد میکنن، منتها آیا ما فقط مسئول سلامت اون کسی هستیم که خشونت میورزد یا ما مسئول سلامت اون کسی که مورد خشونت هم قرار میگیرد هستیم؟ طرف مقابل هیچ ابایی از اعمال خشونت نداره. در اون حالت آیا ما برای که این طرف مورد خشونت قرار نگیره باید بهش بگیم برو خونه بشین، یا بهش بگیم که شما میتونید خود دفاع کنید؟ خشونت مشروع که اصلا پذیرفته شده است در تمام حکومت‌های دموکراتیک، نهاد دولت نهادی است که اختیار اعمال خشونت مشروع، قانون به عنوان ساختارمند شدن خشونت است در جامعه. خود راجع به اینکه چه کار میشه کرد، من به نظرم یک تجدید نظری در این بحث راهپیمایی‌های مناسبتی هم باید بشه. یعنی ما هر مثلا 40 روز 45 روز یک راهپیمایی مناسبتی داریم، اونها به هر حال ما رو میزنن. یعنی دیگه بعد از چه در روز عاشورا آقای خامنه‌ای نشست جای یزید ملت عربدار رو فتک زد، چه در روز 22 بهمن که خود ایشون دعوت کرد که آی مردم بیایید و از انقلاب دفاع کنید، بعد بدون اینکه مردم کاری کرده باشن فتک زد. یک بحث این راهپیمایی مناسبتی، ما خود اگر قرار بشه که بریم در راهپیمایی های حکومت اونجا شرکت کنیم و در هر صورت کتکمون رو هم بخوریم، چرا روی ما نیم روی این فکر کنیم که ما خودمون زمین بازی رو مشخص کنیم؟ به این دلیل که وقتی هر 40 روز ما یک بار میریم، اینها نیروهاشون سازماندهی میکنن ما رو میزنن. دقت کنید که اینها هر بار که یک راهپیمایی باشه باید از یک ماه قبل بسیج کنن، نیروها رو از شهرستان بیارن، پول بدن، غذا بدن، نمیدونم برق بدن، ساندیس بدن. این رو هر روز نمیتونن بکنن. ما به نظرم بهتر است که اینا رو خسته کنیم و این توانایی رو جنبش به گمانم که داره. اون که چرا این یک مقداری کمتر بود حضور، به نظر من یکی ترس از اعدام ها بود در حال، چون که اینا به خاطر اینکه یک نفر یک سنگ ترتاب کرده بود اومدن حکم اعدام بده، رسانه ها رو اینا زدن. یعنی ما همچنان وابسته ایم به بی بی سی و وی او ای و سایت اینترنتی وابستگی جدی داریم، چون روزنامه که نداریم، تلویزیون داخلی که نداریم، رادیو داخلی که نداریم. حکومت با جنبش مثل یک جنبش درانداز برخورد میکنه. ما گفتیم که آقا ما میخوایم برای تو رو اصلاح کنیم، ما میخوایم تو دموکراتیک باشی، این قبول نمیکنه. دلایل دلیل هم داره، برای اینکه این اصلا یک حکومت اصلاح‌ناپذیریه، هر یک گام به سوی دموکراسی یک گام به سوی فروپاشیشه. رهبران جنبش از ابتدا گفتن که ما نظام میاد امام است این حرفا، اون رو که بالکل کنار گذاشتن برای اینکه بشه تغییر توش ایجاد کرد. به خطاب به مقام رهبری که طی این 8 ماه دیگه نشون داده که دشمن اصلی اونه، یعنی صرف وایساده پای کشتارها، پای اعدامها، خطاب به چون هم که خطاب مستقیم نکردن تا در این اواخر که اومدن گفتن که خب بالاخره ما احمدی نژاد رو هم دوپارچه به رسمیت میشناسیم به عنوان دولت. یعنی اون خاص اولیه‌ای که وجود داشت که احمدی نژاد باید برود، همه نیروها سر اون توافق کرده بودن، این هم یک جوری یک کرتی توش خورد. من خودم میفهمم چرا مثلا آقای موسوی کرد این کار کردن، کار درستی هم کردن. برای مردم عادی که 30 ساله میگن که آقا اینا مثلا این اخوندا همه فراتر یک ارباسن، اینا دستشون تو دست همه، اون تئوری صوتیه که به صورت وسیع در ایران وجود داره، خب این تأثیر میذاره. مردم میگن که اگر که ما قرار بشه بیایم هزینه براندازی رو بدیم، یعنی ما تو از خیابون مارکت بزنن، شکنجه کنن، ببرن، تجاوز کنن، اعدام کنن به این راحتی، و از اون طرف هم افق مذاکره که وجود نداره. آقای خامنه ای که اصلا نشون داده اصلا کوتاه نمیاد. اولین گامی که آقای موسوی و کروبی یک گام عقب گذاشتن برای اینکه آقای خامنه ای راضی به مذاکره بشه، ایشون بلافاصله دو نفر اعدام کرد. افق این که یک تغییرات بنیادینی هم به وجود بیاد که وجود نداره. خب مردم به هر حال این شک هم درشون به وجود بیاد که خب ما برای چی بیایم هر روز؟
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
آقای اکبرین، با توجه به تحلیل‌هایی که شما از رویدادهای 22 بهمن ماه دارین، جنبش سبز چه کار باید بکنه تا اون سرخوردگی که ظاهراً بازتاب خودشو از روز پنجشنبه 22 بهمن ماه اینجا و اونجا نشون میده از بین ببره؟
من فکر میکنم که اتفاق تازه‌ای برای حکومت در روز 22 بهمن به یک معنا نیفتاده، اما برای ما یک اتفاق تازه‌ای افتاده. اینکه میگم چرا اتفاق تازه‌ای برای حکومت نیفتاده، این هست که سه تا روش رو در هر تجمعی و در هر مناسبتی اینها پیش گرفتن. یک روش تحقیر و توهین از طریق رسانه هاشون، بعد هم دروغ پراکنی، تولید اخبار دروغ و تولید اکاذیب، نسبت دادن حرفها و رفتارها به کسانی از نمادهای جنبش سبز که هرگز واقعیت نداشته، و سوم مسئله ضرب و شتم مردم و تهدید و ارعاب مردم. این هم همیشه بوده. خب در نتیجه روش تازه‌ای اونها اتخاذ نکردن، مگر اینکه بگیم یه مقدار تعدادشون رو زیادتر کردن، یه مقدار نظمشون رو بیشتر کردن. اینها چندان تازگی نداره، یعنی بر اساس تجربه های پیشین هم که شما نگاه بکنید، اون سه تا اتفاقی که در 22 بهمن افتاد در همه تجمع های قبلی هم از جانب حکومتی ها می افتاد. اما اتفاقی که برای ما افتاد و جنبش سبز افتاد چیه؟ اتفاق این هست که ما بعد از 8 ماه مجبور به نقد و بازنگری و بازبینی شدیم. یعنی نسبت به اتفاقاتی که افتاد، حالا پاره ای از ناهماهنگی ها، الان دیگه سایت ها و رسانه های ما دارن فکر میکنن به تغییر تاکتیک ها، حتما نمادهای جنبش سبز و رهبرانش این صداها رو میشنوند و وارد در واقع تصورات جدیدی میشن، تصویرهای جدیدی میشن از آینده جنبش سبز. و به هر حال من فکر می‌کنم این اتفاق برای ما تازه هست، همین رو باید جدی بگیریم. اینکه من الان بخوام راهکاری ارائه بدم، اولا من اصلا در این جایگاه فعلا نیستم که بخوام بگم که از این پس چه باید کرد. موضوع بسیار پیچیده است. تأکید می‌کنم ما خارج نشین‌ها در توصیه به کسانی که داخل هستند نباید عجله کنیم، بدون مشورت با رهبران و نمادهای جنبش سبز در داخل و تحلیلگران ما در داخل کشور نباید کاری انجام بدیم. اون چیزی که من الان روش فقط میتونم تأکید کنم، اصل موضوع جدی گرفتن این رویکرد تازه هست. یعنی این فرصت رو غنیمت بشماریم و یک نقد همه جانبه از طرف همه جهات جنبش سبز، از نمادها تا رسانه ها تا توده مردم انجام بدیم و هدفمون رو بذاریم بر این که، و همتمون رو بذاریم بر این که با این نقد حرکت بعدی رو بی‌عیب‌تر، بی‌نقص‌تر و پررنگ‌تر انجام بدیم. اما اگه بپرسید چه راهکاری دارید، من اصلا در این جایگاه نیستم که الان راهکار بدم، خصوصا این که ما در خارج کشور هستیم و بدون مشورت با داخلی ها نباید خیلی حرفهای آرمانگرایانه بزنیم. و به هر حال کماکان مسئله خشونت مردم ما رو تهدید میکنه. این که در هر کشور خشونت مشروع وجود داره، بله وجود داره، ولی مسئول اعمال خشونت مشروع دولته. ما هنوز دولت نیستیم، فعلا جنبشیم و همیشه بازار خشونت اینجوری داغ میشه که هر کدوم خودشون رو محق میدونن در دفاع. همین الان هم سپاه و بسیج نمیگن ما داریم حمله میکنیم، میگن اونا دارن حمله میکنن به ارزش‌های انقلاب، ما داریم دفاع میکنیم، لذا به خشونت متوسل میشیم. من فکر میکنم اینا توجیهاتی است که به هر حال مردم رو تهدید میکنه.
به پایان برنامه رسیده ایم. با سپاس از میهمانان برنامه، خانم مسیح علی نژاد و آقایان محمد جواد اکبرین و سعید قاسمی نژاد، و با سپاس از شما شنوندگان عزیز که با ما بودید. اوقات خوشی داشته باشید.
برای این که صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید، از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از نیمه شب تا 6 بامداد موج کوتاه 31 متر برابر با 9925 کیلوهرتز، موج کوتاه 41 متر برابر با 7515 7520 7580 کیلوهرتز، و موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 و 6115 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می رسانند. موج متوسط 1500 575 کیلوهرتز نیز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
با اعلام 59 دقیقه و 20 ثانیه وقت تهران در نخستین ساعت بامداد تهران هستیم. یک شنبه 24 بهمن ماه 1388 خورشیدی در ثانیه‌های پایانی مجله نیمه شب رادیو فردا با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. پیش از پایان این بخش خبری پیامگیر رادیو فردا رو در پراگ اعلام می‌کنم. 2042-02-21-12-41-13 پیام‌های خودتون رو درباره وقایع ایران و هر نظری که دارید برای ما بفرستید. رأس ساعت همکارم با شما خواهد بود با آخرین خبر.